پدید میاره، رضایت از زندگی پدید میاره، اینها مدیون قناعته. چون قناعت در انسان احساس بسندگی پدید میاره، یعنی چیزی بیش از این نمیخواد. همین احساس بسندگی باعث میشود که هرس و آزش کم بشه، لذت زندگی رو بتونه احساس کنه. به گفته سعدی که گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور، در اون جریان مشهوری که نقل میکنه میگه واقعا فرقی بین ثروت داشتن و نداشتن نمیکنه. هرس و آز در میانه کسانی که ثروت دارن بیش از کسانی است که زندگی معمولی و متوسطی دارن. توانگری در بی‌نیازی، نه در ثروت. و الا اگر حرص باشه، هر مقدار ثروت و مکنت هم که باشد، باز احساس میکنه باز هم هنوز بالاتر از این هست دیگه. حتی اگه میلیاردها تومان داره، میگه که چرا بعضیا میلیاردها دلار دارن. میلیاردها دلار هم دو که داشته باشه، باز احساس میکنه که باز آدمایی هستن که وضعشون بهتر از اون، میخواد خودش رو به اونجا برسونه. این که در برخی از روایات هم آمده که قال الله تعالی وزعت الغنا فی الغناعه و هم یطلبون اخو فی کثرت المال فلا تجدونه. حضرت باری تعالی می فرمان که من بی‌نیازی رو در قناعت قرار دادم، نه در کثرت مال. کثرت مال بی‌نیازی نمیاره ها. اونی که انسان احساس بی‌نیازی میکنه قناعت هست. این که در روایات ما آمده که لاکنز اقنا من القنو، گنجی بیشتر و شایسته تر و بهتر از قناعت نیست، این ناظر به همین معناست. اون قنا یعنی بی‌نیازی یک احساس درونی فرد هست، نه ثروت و مکنت بیرونی. در روایات ما آمده که علیکم بالقناعه، به شما توصیه میکنم که افراد قانعی باشید، تستغنوا، اگر این گونه باشید بی‌نیاز هم میشید. یعنی دو فرد با درآمد و ثروت و دارایی همسان و یکسان ممکنه دو روی کرد نسبت به زندگی خودشون داشته باشن، نسبت به ایدئال‌های خودشون داشته باشن. یکی حریص باشد، دیگری قانع. آسایش کدوم یک از اینا بیشتره؟ مسلماً آسایش فردی که قناعت دارد. به همین جهت اون روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده که فرمود القناعت و مال لا ینفد، قناعت مالی است که تمام شدنی نیست، یعنی هیچگاه پایان نمیپذیرد. در حالی که حرص و آز یه نیازی است که هر چه انسان حرص و آزش بیشتر باشه، طبیعتاً تشکرش یا احساس شکرش هم کمتره. این روایت رو در نظر بگیرید که این هم از امیرالمومنین علیه السلام هست که و اکثر انتنظر الا من فضلت علی، نگاه بکن به جای اینکه نگاه کنی به بالا دستیات، نگاه بکن به پایین دستیات. فان ذلک من ابواب شکر، اینه که در انسان احساس شکر پدید میاره. سعدی میگوید که به جامع دمشق شدم، موزه بر پای نداشتم، کفش نداشتم. خب آدمی که کفش نداشته باشه، پا برهنه باشه، احساس سختی میکنه. میگه دیگری رو دیدم که پا ندارد، اینجا احساس شکر به انسان دست میده. پس اصل نکته ایست که حالت قناعت در انسان پدید بیاد. انشاءالله خدای تبارک و تعالی قناعت رو در ما نهادینه کنه، که این جزء مکارم اخلاقی است که فضائل اخلاقی بسیاری رو نصیب ما می‌فرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام علیک یا بنت رسول الله، یا بنت حبیب الله، علیک یا بنت نبی الله. السلام علیک يا سيدتي يا سائل العالمين من الأولين والآخرين من الحسن والحسن. السلام عليك يا زوجتي يا بنتي النبي. السلام عليك يا أيها الصديق.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
چه رازی است در این نماز که اقامه اون اینقدر مهمه.
آوای ربانی.
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و درود و صلوات بر خاتم پیامبران و برگزیده عالمیان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و خاندان پاک و بزرگوارشون، و با سلام به شما همراهان عزیز رادیو معارف، 21مین برنامه آوای ربانی رو آغاز میکنیم. در این برنامه درباره آموزش نماز از منظر روانشناسی مطالبی تقدیم شما میکنیم. لطفاً تا پایان شنونده این برنامه باشید.
تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریده ام.
نماز نورانی ترین حکم در شبستان حیات بندگان شایسته الهیه. نماز خودبینی و کبر رو در هم می شکنه، چون انسان در هر شبانه روز 17 رکعت نماز میخونه و در هر رکعت دو بار در برابر خدا پیشانی بر خاک میگذاره. در اون حالت بنده خودش رو ذره کوچکی در برابر عظمت خدا میبینه و توجه به این مسئله جلوی بسیاری از گردنکشی‌ها و خودبینی‌ها رو میگیره. در ادامه توجهتون رو به گزارش همکار محترم سرکار خانم خوشبختیان جلب میکنم.
سلام خانم، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
بهم میگید که اگه بخواین یه رفتاری رو بهش یاد بدین، چی کار میکنین که بهش عادت کنن؟ چون در مرحله اول عادت کردن دیگه، چه فرایندی باید انجامش این فرزند گلتون به اون رفتار عادت کنن؟
تو سن پایین تر مثل همین دختر من 2-3 ساله که بچه از لحاظ فکری خیلی هم رشد نکرده، از لحاظ عقلی و منطقی هنوز به مرحله رشد و اوجش نرسیده، بهتره با تشویق و حالت تمرین دادن بچه به صورت عادت باشه. اما تو سن بالاتر بهتره که با منطق بچه رو اقناع کنیم که این مسئله براش درونی بشه و این نباشه که صرفا از روی عادت بشه، مثلا این طور باشه عادت میکنه مثلا نمازو بدون اینکه درونی بشه و بفهمه چیه بخونه. و در کل مسائل عبادی، اخلاقی، عقایدی، همه چی باید این حاکم بشه.
پس شما میگید که اول باید یه فرایندی عادت بشه و طی مرور زمان درونی بشه. حالا تفاوت این درونی شدنه با عادت چیه؟ آیا مثلا عادت کردن صرف اینه که آدم نمیفهمه چه کاری انجام میده و درونی شدنش؟
خب اگه عادت بشه کم کم انگار فراموش میشه اون آثار و چیزهایی که یک مسئله میتونه داشته باشه، ولی اگه درونی باشه انسان با معرفت بیشتری سراغ کاراش میره.
این کوچولوی گل ما که محضر حضور تو هست سنش 3.5 سال هست، نزدیک 4 ساله، و با توجه به سنش که ایشون الان دوره‌ای هستش که مقدار اگه اجبار رو کارش باشه اون کارو به صورت لجبازی یا موضع گرفتن انجام میده، و در حال حاضر که ما با توجه به سنش و دوره 7 سالی اول زندگیشون، ما این بچه رو سعی کردیم به صورت تشویقی باشه کار، مواردی که می‌خوایم روش الزام داشته باشیم برای تربیتشون حتما یه چیز تشویقی براش در نظر می‌گیریم. حالا امکان داره این تشویقی به صورت یه بوسیدن پدر مادر باشه، یا یه خرید یه چیز جزء باشه ازشون، یه هدیه خیلی کوچولو. تشویق هست، در صورتی خیلی الزام باشه تنبیه تو کار نیست، اما تنبیه به صورت قهر و آشتیه،
قهر
کوتاه مدت. درون سازی یه کاری که میخوام روش، حالا با توجه به سنش، ایشون رو با توجه به شرایطی که ما داریم، مذهبی بودن کار ما هست، اون مذهبی بودنه رو سعی میکنیم این کوچولوم رو، حالا اگه نماز جماعت میدیم همرامو ببریمش، صفای جماعت رو که میبینه خود کوچولوم راغب میشه، یا همون نماز خوندن داخل منزل هم اگه باشه، یا جلسه قرائت قرآنی که میریم سعی میکنیم، حالا اگه قرآنم خب به نحوی نمیشه بچه داد دست بچه داد که لمس کنه، کتاب داستانش میبریم همون رو رهن میذاریم، خود بچه یواش یواش به صورت پیزن توش قرار میگیره اون روابطو.
پس این رغبت، ایجاد رغبت کردن به درونی سازی کمک میکنه.
بله بله. سبحان الله
همراهان عزیز آوای ربانی، در برنامه‌های گذشته حجت الاسلام کاویانی درباره لزوم عادت سازی در آموزش نماز مطالبی بیان کرده بودند. امروز ایشون درباره لزوم درونی سازی عادت‌ها سخن میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان خوب رادیو معارف. ما در برنامه‌های قبلی یک برنامه راجع به عادت سازی صحبت کردیم و گفتیم نماز رو و نماز خوندن رو، وقت نماز رو، کیفیت نماز رو و همه متعلقات نماز رو خوب هست و مطلوب هست که به صورت عادت برای خودمون در بیاوریم، و اونجا بحث کردیم که برای عادت سازی موافق و مخالفانی بود. نتیجه نهایی این بود که بله، عادت سازی در نماز برای ما خوب هست و مطلوب هست. به دنبال اون بحث عادت سازی، یک سطح بسیار بالاتری با عنوان دیگری مطرح هست که به اون درونی سازی گفته می شود. این درونی سازی اصطلاحی است که در علوم انسانی کاملا شناخته شده است، با اصطلاح اینترنالیزیشن، یعنی در وجود خودمون، در عمق وجود خودمون جا دادن به اون. تفاوت‌هایی بین عادت سازی و درونی سازی وجود داره. من بعضی از این تفاوت‌ها رو اشاره می‌کنم و بعد استفاده می‌کنم که ما در بحث نماز چه سیری رو، چه مسیری رو باید داشته باشیم. عادت سازی عمدتاً مربوط به جسم و فیزیک ماست، مربوط به فضای جسمانی است، اما درونی سازی مربوط به روح و روان ماست. در عادت سازی فقط جسممون رو عادت می دادیم، در درونی سازی افکارمون رو، عواطفمون رو، احساساتمون رو، شناختهای عمیقمون رو ارتباط می دهیم با موضوع مورد بحث. عادت سازی مربوط به رفتار هست. ما یک رفتاری رو تکرار میکنیم، مقدماتش رو فراهم میکنیم که ذهن ما، که بدن ما عادت بکنه، سازگار بشه. اما درونی سازی مربوط به معناست. معنا در عمق وجود ما، در قلب ما و در دل ما جای میگیره. عادت سازی به عنوان مقدمه و طریق در نظر گرفته میشه. خود عادت سازی برای ما موضوعیتی نداره، ارزش ذاتی نداره. عادت سازی میکنیم که اون رفتار مطلوب رو به خوبی انجام بدهیم، اما درونی سازی خودش هدف هست، مطلوبیت داره، موضوعیت داره. نماز درونی سازی شود، یعنی بخشی از وجود ما بشود، و ما همه تلاشمون در همه عمرمون باید این باشه که نماز بخشی از وجود ما باشه، نه یک امر بیرونی که اون را به خودمون ملحق میکنیم. برای ایجاد عادت راه‌های فیزیکی و تمرین رفتار پیشنهاد میشد. اگر میخواهیم نماز اول وقت بخوانیم، باید ابتدا به خودمون تحمیل بکنیم، سختی‌هاش رو تحمل بکنیم. اگر میخواهیم نماز اول وقت بخوانیم، باید تمرین بکنیم و سختی‌ها رو تحمل بکنیم. این میشود عادت سازی. اما برای درونی سازی باید کارهایی رو که تبدیل به عادت کرده ایم از مرحله عادت عبور کنیم، برسیم به مرحله عمق، به مرحله دقیقتر و عمیقتر. اموری مثل نماز، مثل صداقت، مثل عبودیت، مثل نوع دوستی، اون چه که مطلوب هست و دین ما تایید میکنه، عقل ما تایید میکنه که به عنوان ویژگی درونی ما باشه، صفات اخلاقی ما باشه، اینها رو ما باید درونی سازی بکنیم که بخشی از وجود ما بشود، برخلاف عادت سازی که رفتارهایی است که انجام میدهیم و اون رفتارها فقط مقدمه است برای اون درونی سازی. خب پس بنابراین نتیجه و مختصر کلام این شد: ما باید از مرز عادت سازی به رفتارهای خوب که کاملا مطلوب هست عبور بکنیم و به درونی سازی نسبت به کارهای خوب برسیم، بپردازیم. برای درونی سازی نکات مختلفی ممکن هست ذکر بشود که از این برنامه بیرون هست و ممکن هست در آینده راجع به آن سخن داشته باشیم.
کسی که خودش را پیشوای یک قوم و جمعیتی میداند، یا معلم میداند، یا مدیر میداند، یا رئیس یک مؤسسه، رئیس یک محله، تا بیاد رئیس یک خانوار، خودش را منصوب کرده برای اینکه من سمت مدیریت این خانه را دارم، سمت خود مدیریت این کوچه را دارم، سمت مدیریت این محله را دارم، این بخش را دارم، این شهر را دارم، این استان را دارم، یا این کشور را دارم، یا من معلم مردمم، معلم نونه حالانم، من تربیت کننده فرزندان اسلامم. کسی که خودش را به این سمت معرفی میکنه، پیش از آنی که شروع کنه به تعلیم مردم و یاد دادن دیگران، اول خود را تعلیم دهد که فاقد شی معطی شی نشود. کسی که چیزی نداره نمیتوانه به غیری اعطا کنه. کسی که دارای اخلاق، دارای ملکات حسنه، صفات پسندیده نیست، چگونه می شود دیگری را تربیت اخلاقی کند و تربیت انسانی کند؟
امام علی علیه السلام می فرمایند: نماز قلعه خدای بخشاینده و وسیله‌ای برای دور کردن شیطان است. حجت الاسلام شمس امروز هم در برنامه آوای ربانی کتاب مفیدی معرفی می کنند. با هم بخش معرفی کتاب رو می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. در نماز جماعت اگر اقتدا کننده یک نفر باشد، پاداش 150 نماز، اگر دو نفر باشد پاداش 600 نماز، اگر سه نفر باشد پاداش 1200 نماز، اگر چهار نفر باشد پاداش 2400 نماز، اگر پنج نفر باشد پاداش 4800 نماز و اگر 6 نفر پاداش 9600 نماز، اگر 7 نفر 19200 و اگر 8 نفر باشد پاداش 36400 نماز را دارد. و اگر اقدام کنندگان و امام جماعت به 10 نفر رسیدند پاداش نماز به 72800 نماز میرسد. ولی همین که عدد از 10 نفر گذشت حساب آن را جز خدا کسی نمیداند. آنچه شنیدید بخشی از مطالب کتاب پرتوی از نماز بود. کتاب پرتوی از نماز که به قلم توانای استاد حجت الاسلام و المسلمین قرائتی به نگارش درآمده است، مؤلف کتاب در این اثر کوشیده تا با بیانی بسیار ساده، گویا و روان پرتوی از اسرار نماز را برای خوانندگان گرامی مطرح کند. کتاب توسط مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی گروه مبانی نظری اسلام در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تدوین شده است. این کتاب در مجموعه معارف به عنوان معارف شماره 22 به چاپ رسیده. ناشر کتاب نشر معارف است که نوبت اول چاپ کتاب در تابستان 1386 در 3000 نسخه در قطع پالتویی و 96 صفحه به چاپ رسیده. عناوینی که در کتاب آمده در 3 فصل عبادت، کلیاتی درباره نماز، آداب نماز مطالب خودش رو بیان کرده که به بعضی از اونها اشاره میکنم. چرا عبادت؟ ریشه های عبادت، نقش عبادت، عبادت و ولایت. چگونه عبادت کنیم؟ شرایط پذیرش عبادت، نشانه قبولی، سیمای نماز، نماز و همراهایش، تعقیب و نوافل، سجده شکر، نمازهای مستحبی، نماز شب، نماز جماعت. کتاب پرتوی از نماز نوشته حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین قرائتی عنوان کتابی بود که امروز خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی کردم. امیدوارم خوانندگان این کتاب با خواندن مطالب ارزشمند این کتاب نسبت به نماز و اسرار آن توجه بیشتری پیدا کنند.
خدایا، فرصت انتخاب فرصت سرنوشت سازی است. عده‌ای هر چه جز تو را انتخاب می‌کنند و بی تردید به سراب می‌رسند. عده‌ای تو را و غیر تو را انتخاب می‌کنند و چون تو از شرک و شراکت بیزاری یقیناً به منجلاب می‌رسند. و عده‌ای فقط تو را انتخاب می‌کنند و فقط این گروهن که به زلال حیات بخش قرب تو میرسند. دوستان، به پایان برنامه امروز آوای ربانی رسیدیم. انشاءالله تا برنامه دیگه ای از مجموعه آوای ربانی شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراقت بدیدم، خاری بود زبیم فراقت بدیدم. از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراقت بدیدم، خاری بود زبیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم. پیوند الفت از همه عالم بریدم.
دوستان عزیز شنونده، برنامه آوای ربانی رو شنیدید. سخنان کارشناس عزیز این برنامه حجت الاسلام و المسلمین کاویانی درباره روانشناسی یا آموزش نماز به کودکان و نوجوانان. بسیار ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف. برای این ساعت شما برنامه بربال سخن رو در نظر گرفتیم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر ناصر رفیعی که دیشب در تهران حسینی امام خمینی رحمت الله علیه و در حضور رهبر معظم انقلاب ایراد گردید با موضوع ویژگی های خانواده فاطمی که مدت 45 دقیقه تقدیم شما سروران عزیز و بزرگوار میشه.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم. به چرا غافل از انبار دل خویشتنم، به چرا غافل از انبار دل خویشتنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين واللأن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به فضل الهی شب گذشته توفیقی شد بحثی رو در رابطه با رسالت اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کنیم. عرصه های حضور اجتماعی زن در جامعه و مرزهای حضور اجتماعی زن سعی شد که به اختصار بیان بشه. نهایت بحثمون رسید به این نکته که حضور اجتماعی زن نباید حضور خانوادگی او رو کمرنگ کنه. نقش کلیدی او رو در تربیت فرزند، آرامش محیط خانه و تربیت افرادی برای استمرار این نسل در آینده رو در واقع دچار توقف کنه، و الا تردیدی نیست با شواهدی که دیشب آوردیم، جامعه نیاز به زن در حوزه تدریس، تعلیم، بهداشت، عرصه های مختلف دروس حوزوی دانشگاهی دارد و این خیلی روشن و بدیهی است. و طبعا اون عرصه ها هیچ وقت عرصه های تعریف شده غربی از نظر ما نیست. اونجایی که زن به متاع تبدیل میشه، برای او در واقع زمینه های تعریف میشه که موجب تحقیر اوست. عرصه اجتماعی که اسلام برای زن قائله عرصه تکریمه، منطبق با جسم و شخصیت و جایگاه اوست. خب این اون چیزی بود که عرض شد، اما امشب در تکمیل اون عرایض عنوان بحثم ویژگی های خانواده فاطمی است. فکر میکنم بحث کاربردی هم برای جامعه باشد. 5 ویژگی خانواده فاطمی رو عرض میکنم تا انشالله عزیزان ما، برادران، خواهران، مخصوصا زوجهای جوان، مخصوصا جوانهایی که در آستانه